میکنم تا برنامه هفته آینده. خدا نگهدار.
شب شما عزیزان شنونده به خیر و سرشار از آرامش. خیلی ممنونیم که ما رو همراهی میکنید. دوستان خوبم، به مناسبت 44مین جشنواره فیلم فجر، همکاران من به پردیس ملت رفتم و قرار ویژه برنامه موج سیمرغ رو از همونجا تقدیمتون کنن. پس این شما و این موج سیمرغ.
پیوند خیال انگیز سینما و رادیو.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. خانم ها، آقایان، مردم عزیز و شریف ایران زمین، درود بر شما. در 17مین روز بهمن ماه، سلام گرم ما رو پذیرا باشین. شما شنونده موج سیمرغ هستین بر روی امواج رادیو ایران. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. این صدای 44مین جشنواره فیلم فجر. صدای ما رو از پردیس ملت میشنوید، محل برگزاری 44مین دوره جشنواره فیلم فجر. رفقای ماه، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی همراه با رامین جبادپور تهیه کننده و جمعی از همکاران و دوستان پرتلاش ما، از حالا تا ساعت 21 همراه شما هستیم با موج سیمرغ در رادیو ایران. رقابت داغ ادامه داره. رقابت داغ بین فیلم‌های جشنواره از چند روز قبل ادامه داره. موج سیمرغ برای پوشش اخبار و اتفاقات این رویداد مهم سینمای کشور به شما تقدیم میشه به هنگام و به روز. شما میتونین آخرین و تازه ترین اخبار و رویدادهای جشنواره 44م رو در موج سیمرغ بشنوید. اما احتمالاً با خبر هستین که این برنامه یک مسابقه پیامکی هم داره که از صبح چندین نوبت در فواصل گونگون سوال این مسابقه رو شنیدین. سوال سینمایی امروز ما چیه؟ نگار جواهریان در چه سالی و برای ایفای نقش در کدوم فیلم برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن شد از جشنواره فیلم فجر؟ شما فرصت دارین تا پاسخهای خودتون رو همراه با نام و نام خانوادگی به سامانه پیامگیر 30900 بفرستید. در انتهای همین برنامه به سه نفر از عزیزانی که جواب درست رو ارسال کرده باشن به قید قرعه 3 جایزه 10 میلیون ریالی تقدیم میشه. اما خوبه که بدونید این جوایز رو شرکت محترم صنایع روشنایی یکتا افروز همراه همیشگی برنامه موج سیمرغ به شما تقدیم میکنه. این شرکت تأکید داره که مصرف انرژی شما رو به حد اقل برسونه. دوستان عزیزم، این یک برنامه رادیوییه، یک ویژه برنامه از 44مین جشنواره فیلم فجر. افتخار میدین اگر از رهگذر رادیو دارین ما رو میشنوید. اما اگر مایل هستین این برنامه رو تماشا کنین، کافیه که به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه کنید یا به وبگاه رادیو ایران. و اما فیلم هایی که امروز در پردیس سینمای ملت برای اهالی رسانه به تماشا گذاشته شد. در ساعت 14 و در اولین نوبت اکران، هفتمین روز جشنواره، شاهد نمایش فیلم سینمایی حاشیه بود با فیلمنامه‌ای از محمد علیزاده فرد و بنیامین هفلنگ. محمد علیزاده کارگردانی این فیلم رو بر عهده داره و یوسف منصوری تهیه کننده است. در ساعت 16:30 در نوبت دوم در هفتمین روز جشنواره فیلم سینمایی پل، ساخته جدید محمد عسکری، برای اهالی رسانه به نمایش در اومد. پل فیلمی به تهیه کنندگی مصطفی احمدی با فیلمنامه ای از پدرام کریمی و محمد عسکری. و فیلمی که همین حالا روی پرده است، قاف سلطان، مصطفی رزاق کریمی با فیلم‌های مستندش شناخته شده، اما این بار با تهیه کنندگی برادرش مرتضی رزاق کریمی قاف سلطان رو ساخته که فیلمنامه‌اش رو عطیه زارع نوشته. خب دوستان عزیزم، تا حوالی ساعت 21 با موج سیمرغ همراه باشین تا به متن حاشیه جشنواره 44 بپردازیم. خب محمد تقی‌زاده عزیز، منتقد سینما در کنار منه. درود بر شما محمد جان، خیلی خوش آمدین.
سلام عرض ادب دارم خدمت شنوندگان رادیو ایران، با فیلم حال خوب زن در خدمتتون هستم.
حال خوب زن،
فیلم سینمایی حال خوب زن، ساخته آقای مهدی برزوکی و تهیه کنندگی آقای حسین کاکاوند، آخرین فیلمی بود که شامگاه پیش در جشنواره 44 فیلم فجر به نمایش درآمد. فیلمی درباره مشکلات عاطفی یک زوج جوان و فراز و نشیب‌های زندگیشان که توانسته تا به امروز در سینماهای مردمی نمایش خودش رو در سانس‌های فوق‌العاده هم ادامه بده. سازندگان این فیلم درباره نخستین تجربه کاری خودشون میگن. آقای مهدی کاکاوند تهیه کننده.
مسئله‌ای که وجود داره برای من، سینما خیلی اهمیت داره، اهمیتش هم از سال 90 شروع شد، زمانی که فهمیدم 3 سال MS دارم. من اومدم تو سینما که در مورد MS حرف بزنم با دغدغه اجتماعی، با دغدغه انواع بیماری ها، و دوست دارم این مسیر رو ادامه بدم. ما با اینکه جفتمون فیلم اولیم، همه عوامل پشت دورمون فیلم اولیان، ولی موفق شدیم تا الان 2 تا سانس فوق العاده داشته باشیم و امیدوارم که در مرحله اکران موفق باشیم.
مهدی برزوکی، کارگردان.
به تصویر کشوندن این مسئله و دغدغه زنانه کار سختی هستش. آن چیزی که من انجام دادم، تلاشم بر این بوده که این ارتباطه به نوعی باشه که برگرفته از زندگی واقعی باشه و تلاش اون زن در این مسیر کمک کنه برای اون صلح و آشتی و عبور از اون تروما. فقط بیان بحرانه به نظرم کمک نمی کنه. این که ما بتونیم در این مواجهه بدونیم باید به درمان فکر کنیم، به گفتگو فکر کنیم، به تعامل فکر کنیم، اینکه میشه کنار همدیگه موند و با صبوری و همراهی کمک کرد به همدیگه تا بتونیم به اون در واقع شناخت آگاهی برسیم، این چیزی بود که من بهش فکر کرده بودم. یعنی درام قصه از لحظه اینکه این دوتا زوج دوچار مشکلن، برای بنده از اینجا به بعد مهم بود مواجهه اینا با مسئله‌ای که دارن.
علی مرادی، بازیگر.
خیلی کوتاه بخوام بگم که موضوع داستان رو هم لو نداده باشم، این که در مورد یک زوج جوانیه که در ابتدای زندگی مشترکشون با یک مشکلی مواجه میشن و این مشکل تقریبا 60-70 درصد طلاق‌های حال حاضر کشور ما به خاطر این مشکل. فیلم ما سعی کرده به نوعی نشون بده که این زوج در ابتدای زندگیشون با یک ترومایی مواجه میشن و سراسر عشق بینشون جاریه، اما خب یه جایی هم این ماجرا این دوتا رو از هم دور میکنه و خیلی خیلی خوشحالم که به این پروژه دعوت شدم. 4 ماه پیش تولیدش فقط ما نشستیم با قضات خانواده، با مشاورین خانواده، با کسایی که درد این دوتا زن و شوهر رو داشتن صحبت کردیم و فهمیدیم که چقدر بین زوجای جوان این مشکل زیاده و اگر نتونن مدیریتش بکنن 6 ماه 7 ماه اول زندگیشون به باد میره.
آقای علیرضا عابدی، استاد دانشگاه در رشته جامعه شناسی، نیز معتقد است این فیلم میتونه برای زوجهای جوان آموزنده باشه.
فیلم حال خوب زن رو دیدم. محتوای فیلم در مورد خانواده بود، موضوع اجتماعی بود، بسیار جذاب و پرمحتوا بود. تا کنون چنین مواردی با این مضمون روی پرده سینما نیامده بود و عزمشون رو جذب کردن این زوج با تفکر و بینش خودشون، با تلاش و کوشش سعی کنن که به مشکل خودشون فائق بیان.
تماشای این فیلم رو به شنوندگان ما پیشنهاد میکنیم؟
ببینید، این فیلم خانوادگیه، شاید گیشه نداشته باشه، شاید مخاطب مثلا کسانی هستن که دنبال یه فیلم طنز میگردن یا کاراکترهای خاصی باشن. من توصیه میکنم برای خانوادهایی که پسرای جوان دارن، دخترای جوان دارن، برای اینکه آموزش ببینن و آموزش بدن به فرزندانشون واقعیت‌های زندگی رو بر اونا ترسیم کنن، من توصیه میکنم این فیلم رو ببینن. بی تأثیر نیست در روند یک زندگی خوب و آرام.
سپاسگزارم.
متشکرم.
درخواستین ساخته سینمایی مهدی برزوکی و حالا دیدگاه آقای تقی‌زاده.
فیلم حال خوب زن از جمله فیلم‌هاییه که من خیلی دوست دارم بیشتر بهش پرداخته بشه، رسانه بیشتر دربارش صحبت کنن. حداقل 3 تا ویژگی داره این فیلم که خیلی اونو حائز اهمیت میکنه. یکی این که ما فیلمی که محتوای آموزشی به معنی شعار گفتن و مستقیم گفتن با این، یعنی اینجوری با نباشه نداریم. یعنی اکثر فیلمایی که میخوان آموزشی باشن انقدر مستقیم شعار زده و مضمون زده عمل میکنن که اصلا مخاطب زده میشه.
نگاه تربیتی.
آره، این بار میگه آقا من اومدم، نیومدم که کلاس مشاوره، اومدم فیلم ببینم. این کاریه که داره فیلم انجام میده و خیلی مهمه. دومین نکته که فیلم داره درباره مسائل زناشویی صحبت میکنه. یه سری مشکلات زناشویی که خیلی بحرانیه تو جامعه ما، ولی از اون ور مثلا جاش تو سینما خیلی خالیه. یعنی اگر ما سینما رو به عنوان آینه جامعه بگیریم، هیچ خیلی فیلم کمی دربارش ساخته میشه. حالا یه سری خط قرمزها هستش و یه سری مشکلات دیگه که فیلم اومده این بدون اینکه دوچار مشکلی باشه با سالمترین و ساده‌ترین یعنی روایت اینو توضیح داده، حتی با خانواده میتونه فیلمو ببینی. سومین کاری هم که داره میکنه تو این مسیر خیلی مشکلات وجود داشت، اینکه مثلا شما وارد سانتیمانتالیست بشی،
احساساتی گری داره،
احساساتی گری بشی، فمینیست گرایی بشی، طرفدارای شدید زن بشی، هیچ کدوم از این کارا رو نکرده و اومده خیلی ساده، خیلی ساده قصهشو گفته و به قول معروف فیل هوا نکرده. اتفاقا محمد برزاکی،
مهدی
برزاکی اومده یه کلاس درسی هم بوده برای هم نسلای خودش. به نظرم که فیلم سازی به مثابه فیل هوا کردن نیست لزوما که شما بیای یه اتفاقات خیلی
بخوای دائم شگفت زده بکنی،
آره مثلا تجاوز باشه، تصادف باشه، خیانه، نه ممکنه خیلی چیزایی رو روزمره رو شما بتونی نشون بدی و این مهمترین چیزش این سادگیشه و اینقدر به نظرم
نکرد.
نه به نظر اینقدر فیلم ساده بود خیلی ها دست کمش گرفتن. یعنی ما اینقدر عادت داریم فیلم های این
چیزی که میخواست بگیم کشدار بود محمد، یعنی به نظر من میرسه که ظرفیت داستانیه قصه در حد یک داستان کوتاه بیشتر.
به نظرم همه چیش به اندازه بود، یعنی شما اندازه. یه خانومی رو می‌خوای آشنا کنی، یه خانومی رو می‌خوای جدید بیاری،
نماهای طولانی و کشدار داره، گفتارهای زائد داره، اون صحبت‌های همسر رو با مثلا فرض کن روان شناس اگر در نظر بگیری تکرارها.
خب ببین بحث تراپی خیلی تو فیلم مهمه.
درسته.
و کمکشون می‌کنه، چیزی که کمک می‌کنه این زوج نجات پیدا کنن. تراپی الان تو جامعه ما یکم مشکلاتی دارن که زوجه نمی‌رمشه تراپیست،
ملودرام روانشناسانه شکل گرفته.
یه نکته دیگه هم که بگم در مورد بازی خوب مهتاب ثروتی بازیگر زنشه که اینم در ساختار کلی فیلم که خیلی ساده و مینیمال بود شاید به چشم نیاد ولی به نظرم باید حتما بهش توجه کنیم و مطمئنا میتونه جزو نامزدهای سیمرغ باشه اگر برنده نشه.
بازیگر مرد چی؟
بازیگر مردش هم خوب بود ولی بازیگر زنش خیلی نقش سختی هم داشت بازی میکرد، یک خانوم سرد متفاوت که یه مشکل مهمی تو زندگیشه و حالا نمیتونم بگه، از اون ور میگم وارد هیچ اغراقی هم نشده بود.
و قابل پیشبینی نیست فیلم؟
برای من نبود. حالا
برات نبود؟ خیلی خوب. محمد تقی‌زاده این فیلم رو دوست داشته، خیلی متشکرم که دیدگاه خیلی شفاف به ما گفت.
خیلی ممنون.
موج سیمرغ. ویژه برنامه رادیو ایران برای جشنواره فیلم فجر. هر شب ساعت 20 از رادیو ایران. ایران. موج سیمرغ. تازه ترین خبرهای جشن، معرفی فیلمهای جشنواره، حواشی جشن، بازتاب رویدادهای جشنواره فیلم فجر
در موج سیمرغ.
سیمرغ بلورین برای بخش
پیامک از 12 تا 22 بهمن ماه
رأس ساعت 20
با شما.
خب دوستان عزیز اجازه بدین با دریغ و تأسف خبری رو به اطلاع شما برسانم. در همین دقایق گذشته اطلاع پیدا کردیم که نظام الدین کیایی، صدابردار قدیمی و پیشکسوت سینمای کشورمون، پس از یک دوره بیماری سخت رفت و به راه پیوست. هنرمند پیشکسوتی که درخشیده بود و بر اساس اعلام خانه سینما روز یک شنبه 19 بهمن ماه ساعت 10 صبح در قطعه هنرمندان مراسم خاکسپاری این هنرمند عزیز برگزار می شود. هنرمندی که در سال 1374 برای فیلم نون و گلدون تونست برنده سیمرغ بهترین صدا برداری بشه از 14 دوره جشنواره فیلم فجر. به جامعه سینمای کشور، همکارانش و خانواده ایشان تسلیت میگم. صدای نظام الدین کیایی.
من متولد تهران هستم در 1322. در حقیقت میشه گفت بزرگ شده یوسف آباد هستم.
سپاسگزارم دوستان عزیز که با این برنامه موج سیمرغ، با این برنامه زنده و مستقیم همچنان همراه هستین. میخواییم بپردازیم به بررسی فیلم سینمایی حاشیه. بخشی رو درباره این فیلم بشنوید، برمیگردیم.
لحظه هاتون بخیر شنوندگان ارجمند برنامه موج سیمرغ. فیلم حاشیه ساخته آقای محمد علیزاده فرد نخستین فیلمی است که امروز در جشنواره 44 فیلم فجر و در پردیس ملت به نمایش درآمد. آقای یوسف منصوری تهیه کننده این فیلم هستند و با کارگردانی همراه شدند که نخستین فیلم خودش رو کارگردانی کرده. ایشون درباره این همکاری مشترک و البته نگرانی های ذهنیشون برای ساخت این فیلم گفتند.
به نظرم مدیریت فرهنگی کلان ما باید به این بچه ها بها بده و این ریسک رو بپذیره که حتی اگر خراب شد، یعنی به هر حال که ما نمیتونیم همیشه با مثلا یه تعداد محدودی کارگردان یا عوامل مختلف کار کنیم، که باید این ریسک رو بپذیریم. اگر که خوب شد که خدا رو شکر یه آدم جدیدی به سینمای ما معرفی شده. الان خیلی از بچه های خوشنام این روزها که شاید 4-5 سال پیش 7-8 سال پیش اسمی ازشون نبود، از همه جریانات، از خود حسین مهدویان تا سعید روستایی، اینا به هر حال همه یه روزی فیلم اولی بودن دیگه. یه کسی اعتماد کرد. به نظرم این اعتماد کردن اون چیزیه که ما همیشه باید یه گوشه‌ای توی معادلاتمون داشته باشیم. یعنی یه وقتی یه فیلمی برای گیشه است، یه فیلمی برای فرض کنید حالا مدل جشنواره، یه فیلمی هر کی یه سری آیتم، این یه آیتمیه که نباید ازش فراموش، یعنی فراموشمون بشه. خود قصه و داستان و حرفی که می‌خواست بزنه واسه من ارزشمنده، به درد این زمان می‌خوره. به نظرم حرفی که داره میزنه چه از لحاظ فرد و کاراکتر اصلی قصه و قشری که مخاطب خودش قرار داده، چه از لحاظ همبستگی ملی، حرف مهمیه که حالا در قالب یه قصه در یک محله خاص مطرح شده.
لاکردار شهر به این درندشتی عد ما افتادیم زیر خونه هر روز هم هی داره گنده تر میشه.
در کنار جناب علیزاده هستم، کارگردان فیلم حاشیه. به شما سلام عرض میکنم آقای علیزاده. اولین مواجهه شما با حاشیه نشینی به چه زمانی برمیگشت که این نگرانی ذهنی رو داشتید بر پرده سینما به تصویر بکشید؟
اولین مواجهه در حدود 8-9 سالگی بوده و تجربه کردم چندین و چند سال زندگی توی یه همچین محیط هایی رو تجربه کردم و خیلی چیزها رو با چشم دیدم. توی این فیلم سعی کردم بخشش رو به تصویر بکشم. چیزی هم که تو ذهنم بود که میتونه کمک کنه به این فضا، بهش پرداختم توی فیلم.
نام آقای کمال تبریزی در کنار شما به عنوان مشاور به چشم خورد. چه کمکایی به شما کردن و چه برداشت‌های فنی تونستید از دانش ایشون کسب کنید؟
خب هر کسی بخواد فیلم اولش رو بسازه باید یه مشاوری کنارش حضور داشته باشه. چند نفر به من معرفی شدن برای این مسئله و من خب خیلی دوست داشتم با آقای تبریزی کار کنم. آقای تبریزی از فرایند پیش تولید کنار ما بودن، ما مفصلا راجع به متن صحبت کردیم. بعد از جلساتی که با ایشون داشتیم بخشای از متن دچار تغییر شد. تو فرایند تولید سر می زدن به ما، من جاهایی که لازم داشتم ازشون مشورت می گرفتم و توی پس تولید و تدوین هم همراه ما بودن. یعنی از ابتدا تا انتهای فیلم حضورشون وجود داشت و خب دلگرمی بود برای من. بالاخره مثل یه بزرگتر هر جا نیاز به مشورت داشتم یا نیاز به کمکی بود به ایشون مراجعه میکردم و ایشون هم پدرانه و دلسوزانه در کنار فیلم ایستادن.
در نشست خبری اعلام کردید 6 سال زمان برده تا این فیلم رو بسازید. چه چیز شما رو مجاب کرد که این زمان رو تحمل بکنید، صبوری کنید تا بالاخره این فیلم ساخته بشه؟ چه تفاوتی در قصه این فیلم مگر هست؟
شاید اگه دغدغه شخصی من نبود، اگه چیزی نبود که دوست نداشتم فریادش بزنم، دوست نداشتم بیانش کنم، همون سالهای اول که مخالفت ایجاد میشد رهاش میکردم. ولی چون انگار یه دردی توی سینه من حبس بود و باید اینا با بقیه به اشتراک میذاشتم. این سالها تحمل کردم، صبر کردم تا موقعیتش ایجاد بشه. اتفاقاتی که در حاشیه میفته و خیلی وقتها اولین قربانیش بچه ها هستن، به عنوان آسیب پذیرترین قشری که مجبورن به خاطر اینکه خب بالاخره والدینشون تمکن مالی ندارن و باید اونجا زندگی کنن، خب اونها هم همراهی میکنن، ولی با آسیب ها و مشکلاتی روبرو میشن که خودشون همیش تقصیری در اون ندارن. این که به حاشیه، بچه های حاشیه فکر کنیم، مسئله مهمی بود که من دوست داشتم بهش بپردازم و سعی کردم تو سینمایی اولم بیانش کنم.
و در پایان یک کمی هم از قصه فیلم بگید، به وقت نمایش عمومی گوشه ذهن مخاطبان ما باقی بمانه.
خانواده محسن یک اتفاق غیر مترقبه مالی براشون میفته، مجبور میشن یه مبلغ هنگفت یا پرداخت کنن، همین باعث میشه طبقه اجتماعیشون تغییر کنه به ناگاه و یک شبه و مجبورشن برای ادامه زندگی به حاشیه تهران برن. حضورشون تو حاشیه تهران چالش ها و مشکلاتی براشون ایجاد میکنه که حالا پدر خانواده باید برای حفظ خانوادهش تلاش کنه.
از شما سپاسگزارم.
سلامت باشید.
خب تقریبا خلاصه داستان و خود کارگردان براتون تعریف کرد. حالا آقای دکتر میثم ابوالقاسمی اینجا کنار من نشستن تا به نقد بپردازیم. درود بر شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان گرامی، حضرت عالی، و خسته نباشید میگم به دوستان پشت صحنه.
درود بر شما. فیلم یک درام سوزناک معمایی اجتماعی به اصطلاح که به نقد بافت فرهنگی حاشیه نشینان میپردازه و حالا اون جا به جایی رو نشون میده که یه اتفاقی میفته. اتفاقه رو من دوباره میخوام تکرار بکنم. به نظر میرسه که مثل الگویی که در فیلم الافزار استفاده شده، یعنی با یک رخداد، یک حادثه نفسگیر، مرگ یک کودک، فیلم شروع میشه، کلید میخوره، راه میفته. اما دیگه رابطه علی و معلولی این اتفاق با اتفاقات دیگر فیلم قطع میشه و البته نگاه نقادانه داریم. یه مقداری برخی گمان میبرن که فیلم سیاه نمایی داره، اما به نظر من لایه های زیرینی داره که قابل مطالعه است. آقای دکتر ابوالقاسمی حالا از نگاه خودشون فیلم رو برای ما بررسی میکنن.
فیلم حاشیه در واقع به معضلات زندگی در حاشیه شهرها میپردازه و بررسی میکنه مشکلاتی رو که ریشه اصلی همشون فقر و تنگ دستی و مشکلات اقتصادی هستش. البته خب حالا ما با هم صحبت کردیم، به نظر من در واقع اغراق‌گونه بود این زندگی در حاشیه شهرها، بدین شکل به نظر من نیستش و من نتونستم خودم با فیلم ارتباط برقرار کنم، هرچند که فیلم حرفای برای گفتن داشت.
ببین یه فیلم من چند وقت پیش دیدم، چند سال پیش، به اسم فیلم کام لاک قرمز، اونم از این فیلم‌ها بود که بحران پشت بحران رو سر آدم‌ها داره خراب میشه. یعنی دائما داره بلا سر آدم‌ها میاد، موقعیت‌های ناراحت کننده. و به نظر میرسه حالا فیلم‌های کانونی شاید یه مقداری بتونن توصیف بکنن ریشه شکل‌گیری این فیلم‌ها رو، اما به طور کلی به لحاظ فیلمنامه و کارگردانی در حد کسی که فیلم اولش رو مثلا ساخته،
ببینید به نظر موضوع کشش نداشت برای فیلم سینمایی جشنواره‌ای، چون حالا جدا از این که داستان فیلم ما داشتیم که در حال دنبال فرزندشون دارن میگردن و یک معضل کودک دزدی رو دارن، حالا معماش رو حل میکنن، منتها از اواسط فیلم به بعد دیگه نویسنده و کارگردان در شعارهایی که میخواستن برن درگیر اونها شدن. و
مثل چه شعاری؟
ببینید خب شعارهاشون در واقع درباره این بود که پلیس نمیتونه به تنهایی امنیت یک منطقه رو در واقع اداره کنه، هر چقدر هم که فداکار باشن،
ولی آخر باز جلو میفته از مردم و از روحانی.
خب ولی بحثش این بود که در محلات مختلف باید خود مردم دست به دست هم بدن تا بتونن امنیت و منطقه خودشون بیارن. هر چیزی اگر سر جای خودش در مناطق مثلا قرار بگیره میتونه مسائل و مشکلات رو حل بکنه. چون در فیلم ها میدیدیم که خیلی ها از این مینالیدن که چرا به این محله اومدید، چرا در این محله ساکن شدید، تقصیر خودی که این محله، ما باید این محله فرار کنیم. اما در آخر دیدیم که راه حلش فرار کردن نیست، بلکه اینه که خودشون دست به دست هم بدن و محلات رو امنیتش رو برقرار کنن.
بسیار خوب. اگه نکته باقی مونده بفرمایید. و
نکته مثبتی که فیلم داشت در رابطه با کارکرد مساجد در محلات بود.
بله.
که نشون میداد اگر مساجد فعال باشن در محلات و کار اصلی خودشون رو که همون فرهنگ سازی هستش انجام بدن، خیلی از معضلات اجتماعی در محلات رو میتونه آسیب‌هاش رو کم
بکنه. و یک زندگی دین مدارانه رو هم داشتیم میدیدیم دیگه در این حال، درسته؟
بله، ما در واقع شخصیت اصلی روحانی بودش که حاضر نبود از لباسش